بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارد، صفحه 168، صفحه 11. و قال فی الاشارات ما محصوله این ادراک شیء مطلق سواء کان به آلت الاولا و ان تکون حقیقته متمثله عند المدرک. کلام شیخ رو در کتاب‌های مختلفش نقل می‌کنیم تا معلوم بشه که درباره علم واجب به معدا چه نظری داره. الان می‌خوام کلام ایشون رو در اشارات نقل کنم. ادراک دو قسمه، یکی ادراکی که بدون آلت برای نفس حاصل میشه، دوم ادراکی که به وسیله آلت برای نفس حاصل میشه. اولی رو میگیم تعقل، دومی رو میگیم تخیل یا احساس. حالا به طور کلی میگیم احساس، که هم حس ظاهری شامل بشه هم حس باطنی شامل. تعقل برای نفس بدون آلت حاصل میشه، اگرچه مقدمات تعقل با آلته ولی خود تعقل بدون آلته. اما احساس، چه احساس ظاهری چه احساس باطنی، به توسط آلت حاصل میشه. مثلا به واسطه قوه متخیله تخیل میشه، به وسیله قوه واهمه توهم میشه، به وسیله بصره دیده میشه، وسیله سامع شنیده میشه، همینا با وسیله انجام میشه. حالا هر کدام از دو قسم باشد، چه به آلتن باشد چه بدون آلت، ادراک به این است که حقیقت شیء پیش مدرک متمثل بشه، نه حقیقت شیء در خارج موجود باشه. حقیقت باید پیش مدرک متمثل بشه، یعنی صورت بگیره و صورت علمیش پیش مدرک حاصل بشه. مدرک چیه؟ مدرک ذاته یا آلته؟ تعبیر مدرک رو عوض میکنه، میگه ما بهل ادراک، چون مدرک همیشه نفسه، همون ذات نفسه. آلت مدرک نیست، آلت وسیله ادراکه. ما بهل ادراک که میگه عام میشه. ما قبل ادراک یعنی اون چی که به وسیله او ادراک می شود. یه وقت ادراک ما تعقلی است، به وسیله ذات ادراک می شود. یه وقت ادراک ما تخیلی احساسی است، به وسیله آلت ادراک می شود. باید این صورت عند المدرک، یا به تعبیر جامع عند ما قبل ادراک حاصل باشد. اگر صورت عند ما قبل ادراک که ذات نفس است یا آلت نفس است حاضر بود، ادراک تحقق پیدا میکنه. پس ادراک عبارت است از حضور صورت، یا به تعبیر ایشون حقیقت متمثله شی، حضور صورت یا حقیقت متمثله شی عند ما به الادراک، یعنی عند ذات نفس یا عند آلت نفس. پس دیگه داره به این که مدرک چه نوع مدرکی باشه. اگه مدرک عقلی باشه، حضور صورتش پیش نفس. اگر مدرک حسی باشد، حضور صورتش پیش آلت نفس. ادایان صورت باید حاضر باشد، اون وجود خارجی کافی نیست. بعد دلیل میاره، دلیل میاره که وجود خارجی کافی نیست. دلیلش هم اینه، یعنی اشتباه میگم کافی نیست، معلوم نیست. صورت خارجی معلوم نیست، اون صورت متمثل معلومه. اونی که علم بهش تعلق میگیره صورت خارجی نیست، بلکه صورت متمثله، صورت علمی است. دلیل میاره میگه اگر صورت خارجی معلوم ما بود و متعلق علم بود، لازم بود که اشیایی که در خارج نیستند و شاید تا آخر هم موجود نمیشوند، اونها رو ما تعقل یا تخیل نکنیم، در حالی که میبینیم اونها رو ادراک میکنیم. از اینجا کشف میکنیم که مدرک ما اون شی خارجی نیست، مدرک ما اثری از اون شی خارجی است، یعنی صورت علمیه. این تمام این قسمت از بحث اشارات. بعد قال ایزن بحث بعدی است که وقتی رسیدم عرض میکنه. الان تو این قسمت توجه کردی کاری که ابن سینا کرد این بود که وجود خارجی رو از معلوم بودن در آورد. گفت معلوم عبارت از وجود خارجی نیست، وجود خارجی صورت علمی است. حالا در مورد خداوند باید همین صورت علمیه رو بحث کنه که جاش کجاست، آیا از لوازم ذاته، عین ذاته، جزء ذاته، اینا رو باید بحث کنه. پس فعلا تا اینجا ثابت کرد که علم یعنی صورت علمیه، علم نه یعنی وجود خارجی شی، بلکه صورت علمیه. اون وقت این صورت علمیه اگر پیش شی ماقبل ادراک حاصل شد، علم تحقق پیدا میکنه. صورت خارجی اگر این ماقبل ادراک حاصل شد، اتفاقی نمیفته. تا این ماقبل ادراک صورت علمیه رو به دست نیاره، ادراکی نسبت به این شی خارجی نخواهد داشت. این بحث اولیشونه. بعد ادامه بحث ان شاء الله وقتی بشه عرض میکنه. صفحه 168 صفحه 11. و قال شیخ در اشارات آنچه که خلاصش اینه: این ادراک شیء مطلق، مطلق رو خودش معنا میکنه، سب آن کان این ادراک به آلتن، چنانچه در احساس اتفاق میفته، او لا به آلتن، چنانچه در تعقل اتفاق میفته. ادراک به هر گونه که باشد، هو ان تکون حقیقت و شیعه متمثلتن این در مدرک. حقیقت و یعنی حقیقت و شیعه متمثل این در مدرک باشه. حاضر بودن اون شیعه خارجی کافی نیست و اون علم نیست، بلکه باید حقیقت اون شیعه و ماهیت اون شیعه متمثل بشه، یعنی به نحو صورت علمیه در بیاد. اون وقت این در مدرک حاصل بشه متمثلتن. اندل مدرک یعنی صاف در مقابل مدرک بایستد، به طوری که مدرک بتواند تمام این صورت رو بر تمام این صورت اشراف پیدا کند. تمثل به معنای انتصاب قائمن یعنی صاف ایستادن. اگر یه خود مثلا طرف خمیده بشه، اون جایی که خم میشه دیده نمیشه. میگه متمثل باشه که کامل دیده بشه. پس باید صورت و حقیقت شی متمثل باشد این در مدرک. کلمه مدرک شاید یه خورده مبهم باشه، نتونه همه منظور رو برسونه، عوضش میکنه. میگه حاضر تن اون حقیقت اند مابل ادراک، اند وسیله ادراک، سبا اون کان اون مابل ادراک ذات این مدرک که همون نفسشه، یا آلتی از آلات ادراکی این نفس. اگر این شیء معلوم که همون صورت علمی است اند مابل ادراک حاضر شد، ادراک تحقق پیدا میکنه. فاین کانت تلکل حقیقه، اگر این حقیقتی که معلوم میشود اون حقیقت خارجی باشد، این مقدم لازمش اینه که چیزهایی که در خارج موجود نیستند ما درک نکنیم، این تالی. در حالی که تالی باطله، ما چیزهایی هم که در خارج موجود نیستن گاهی تخیل میکنیم، از اینجا کشف میکنیم که مقدمم باطله. یعنی معلوم اون وجود خارجی شی نیست، بلکه معلوم صورت علمیه شده. فاین کانه، این همون قیاس سلسلیست که عرض کردن، فاین کانه تلکل حقیقه که میخواد متمثل و حاضر اندما بل ادراک شود، کان نفس حقیقت شیء خارج عن المدرکه و آلته، اگر اون حقیقت خارجی شی باشه که خارج از مدرک است و خارج از آلت مدرک است و متمثل این در مدرک نمی شود، اگر اون حقیقت معلوم همون حقیقت شی خارجی باشد، کان حقیقت ما لا وجود له بالفعل فی الاعیان غیر متحققت اصلا، اون چیزی که در خارج وجود نداره حقیقتش محقق نیست. وقتی حقیقتش محقق نشد پس باید معلوم نشه، در حالی که معلوم میشه. فاین کان تلک الحقیقتی که میخواد معلوم بشه، خود حقیقت شیئی که خارج از مدرک و حالت مدرک است، یعنی حقیقت خارجی بشه بعد معلوم، کان حقیقت ما لا وجود له بالفعل فی الاعیان غیر متحققت اصلا، حقیقت اون چیزی که وجود خارجی ندارد، لا وجود له بالفعل فی الاعیان، وجود بالفعلی در اعیان نداره. وجود بالقوه ممکنه داشته باشه، ولی وجود بالقوه که خودش نیست، قوه خودشه. چیزی که وجود ندارد بالفعل در اعیان، حالا چه وجود بالقوه داشته باشه چه اصلا وجود بالقوه نداشته باشه، مثل کثیر من اشکال هندسیه، بلکه کثیر از چیزهایی که وجودشون ممکن نیست که عبارتن از امور فرضیه، من امور فرضیه بیان ماست. کان این اشیایی که در خارج وجود ندارند بالفعل وجود ندارن، یعنی اصلا وجود ندارن یا بالقوه وجود داره، اینا غیر متحققن اصلا. و وقتی غیر متحقق بودن اصلا، فیمتن و تعلق الادراک به ها هازا خلفان. اصلا یعنی چی؟ غیر متحققن اصلا یعنی چی؟ یعنی خارجن و ذهنن، خارجن محقق نیستن چون فرضینه که لا وجود له بالفعل فی الاعیان، ذهنن هم محقق نیستن چون شما که خصم ما هستین صورت ابنیه رو قبول ندارید، پس لازمیه که اینا اصلا محقق نباشن، نه در خارج چنانچه فرضمون هست، نه در ذهن چنانچه شما ادعا میکنید. پس لازمش اینه که فیمتن تعلق الادراکی باها، چون نه تو ذهن هست نه تو خارج هست، اصلا هیچ اثری ازش نیست، چطور میخواد ادراک بهش تعلق پیدا کنه؟ هازا خلفون، این باطله. اگر باطله فبقیه، فبقیه که مثال حقیقت شی، فبقیه ان یکونه مثال حقیقتهی، اینجا مثال حقیقته میداره، فکر میکنم حقیقتهی باشه. فبقیه ان یکونه مثال حقیقت اون شی مرتسمن فی ذات المدرک، اگر اون شی میخواد تعقل بشه، و آلتهی یعنی آلت مدرک، اگر اون شی بخواد احساس بشه. غیر مباین لهما عطف است بر مرتسمن با حذف عاطف، یا خبر بعد از خبر است، مرتسمن خبر یکونه، اینم خبر بعد از خبره، مرتسم باشد یعنی مباین نباشد لهمایه، لهما یعنی با ذات و آلت، مباین یعنی جدا، جدا نباشه، بیرون نباشه، بلکه مرتسم بشه. صورت خارجی بیرونه، اون معلوم نیست، اما صورت علمی مرتسمه، اون معلوم هست. خب در این عبارتی که خوندیم، همونطور که توجه کردید، ابن سینا فقط یک کار انجام داد و اون اینه که بیان کرد که صورت خارجی معلوم نیست، بلکه صورت علمی معلومه. حالا در عبارت بعدی اینطور میگه، باز تأکید میکنه که صورت علمی باید در ظرف نفس ما واقع شود تا نفس ما به این صورت علمی که مظروفش عالم بشه. ایشون نه که قائل به اطلاع غیر مقبول نیست، نفس و ظرف حساب میکنه و اون صورت مقبوله رو مظروف، از اون صورت مقبوله تعبیر میکنه به جلایای عقلیه. جلایا یعنی امور آشکار، جلای عقلی یعنی اون چه که پیش عقل آشکاره، اونا رو میگه باید بیاد توی این ظرف قرار بگیره. تو اتحاد عقل معقول قبول نداره، نمیگه میان عین نفس میشن، میگه میان تو نفس میریزن و نفس ظرف اونها میشه. خب از این عبارت هم به دست آمد که اون شیء خارجی معلوم نیست، اونی که تو ظرف نفس ریخته شده اون معلومه. و قال ایزن بعد از اینکه اتحاد عاقل و معقول و باطل کرده چنانچه در مسئله علم ما نقل کردیم، بعد از اون این چنین گفته فیض هر لکم این هازا، از این بیانی که ما در بطلان اتحاد عاقل و معقول آوردیم برای تو ظاهر شد که کل ما یعقل هر موجودی که تعقل می کند، هر موجودی که عاقل می باشد، ذاتیست موجود که تقرر پیدا می کند در اون ذات جلایای عقلیه، مانند تغییر شیئن فی شیئن آخر، یعنی مانند تغییر مظروف در ظرف، اونتا نه مظروف و ظرف مادی بلکه مظروف و ظرف مجرد. اینا که من دارم عرض میکنم خواجه میگه، اینا کلام ابن سیناست، خواجه بیان میکنه ظرف و مظروف اونتا نه مادی بلکه مجرد. بلکه مجرد، ظرف و مظروف مادی نه، چون نفس ما که مادی نیست، اون صورت عقلی هم که مظروفه اونه مادی نیست، چگونه مجرد در مجرد جا میگیرد به همون نحوه، نه چگونه مادی در مادی جا میگیرد. ثم قال، خب از ثم قال دیگه وارد این بحث میشه که صور علمیه خداوند نسبت به ذات خدا چه حالتی داره، اینن جزءن یا لازمن. مقدمتاً وارد اشکال میشه، وقتی میخواد اشکال جواب بده علم خداوند در علم خداوند به معاده رو بیان میکنه و بعدم دو مرتبه با این بیان اشکالی بر این علم وارد میشه، اون اشکال هم رفع میکنه. پس این مطلبی رو که علم خداوند به ما عداست بین دو تا اشکال قرار میده، اولی اشکالی میکنه جواب بوده، این جوابش بیان علم خداوند به ما عداست، بعد این جواب تولید اشکال دیگه میکنه اونم جواب میده. ایشون اتحاد عاقل و معقول رو قبول نداره، اتحاد معقولات با همدیگر هم قبول نداره، یعنی این صور علمیه با هم متحده میشند، هیچ کدومشون هم با عاقل متحده میشند. با این مبنایی که ابن سینا داره اشکال برش وارد میشه و اون اشکال اینه که اگر در خداوند شما صور رو عین هم نکنید، صور علمیه رو عین هم نکنید و همه رو عین ذات قرار ندید، این همه صور متشسری که جدای از همند و جدای از ذاتند در ذات متصل می شوند و در ذات واقع می شوند و ذات رو کثیر می کنند، این اشکال. یا قائل به اتحاد عاقل و معقول بشید، یا اگر هم قائل نمی شید اقلا صور رو متحد کنید که بازم یک چیز در ذات خدا باشه، نه کثر رو. شما نه صور رو با هم متحد میکنید و نه صور رو با خود خداوند که عاقل این صور رو متحد میکنید. خب وقتی صور همینطور متکثر بمانند و با ذات واجب تعالی متحد و عین نشوند، لازم میاد که در خداوند کسرات راه پیدا کنید و این جایز نیست. ما در اوصاف الهی میگیم همه عین همند و همه هم این ذات هم. حالا این شخص میگه اگه در صور هم همینو گفتی، گفتی همه صور عقلیه این همن و همه هم این ذات هم، اگر این کار رو کردی مشکل حل میشه دیگه، کسرتی در خدا را پیدا نمی کنه، ولی شما که اتحاد عاقل و معقول قبول ندارید، اتحاد صبر با هم قبول ندارید، بنابراین صبر جدا میذارید، همه را هم از ذات جدا میکنید، بعد میگید همه اینا در ذات راه پیدا کردن، خب ذات متجسد میشه. این اشکال رو بر خودش وارد میکنه، بعد شروع میکنه به جواب. حالا من اشکال رو بخونم. ثم قال و لعلک تقول ان کانت المعقولات لا تتحد بالعاقل، یک، ولا بعض المعقولات تتحد و معبزن، دو، اگر تو معقولات رو با عاقل متحد نکنی و بعض معقولات رو هم با بعضی متحد نکنی، ولی قبول داشته باشی که واجب الوجود تعقل میکنه کل شیء را و با تعقل کل شیء صور کثیره و صور کل شیء درش پیدا میشه، فلیسه لازمه حرفتون اینه که فلیسه خداوند واحدن حقن، فلیسه واحدن حقن، واحدن درست نیست. پس خداوند واحد حق نخواهد بود، بله هناکه یعنی در ذات او کثرت خواهد بود و ذاتش میشه متحصل و مرکب که محاله. این اشکال وارد میکنه. این سمقت سلمته که به صیغه خطاب آمده باید عطف باشه بر یک جمله خطابی دیگر و توی اشارات اینطور هست، مرحوم لاهیجی خلاصش کرده اون تیکه افتاده. شما قصلتا عطف بر یک فعل خطابیه تو عبارت میسینه، اینجا عطف شده معلوم نیست به چی. فنقول، فنقول رو توجه کنید، ابن سینا شروع میکنه به ترسیم این که خداوند عالم به ما هداست، چگونه عالم به ما هداست. میفرماد که خداوند در ازل در همون مرتبه ذات ذاتش رو تعقل میکند، به ذاته هم تعقل میکنه، یعنی بلا صورته، از این ذاتش صورتی نمیگیره که به توسط اون صورت ذات رو تعقل کنه، ذات رو با خود ذات تعقل میکنه. مثل ما هم میتونیم ذاتمون رو با ذاتمون تعقل میکنیم، نه ذاتمون رو با صورتی، یعنی اول از ذاتمون صورتی بگیریم بعد به توسط اون صورت ذاتمون ادراک کنیم، اینجوری نیست، بلکه ذاتمون رو به ذاتمون ادراک میکنیم. خدا اینطوریه، ذاتش رو با ذاتش ادراک میکنه. خداوند قیوم اشیاست، همه اشیا رو او برپا میدارد، تعقل ذاتش هم قیوم صور اشیاست. پس خداوند به ذاتش ذات موجودات میآفریند و به علمی که به ذاتش دارد صور علمی موجودات میآفریند، چون علم به ذاتش مستلزم علم معالیله، چون ذاتش علته، پس اگر علم به ذات داره یعنی علم به علت داره و علم به علت مستلزم علم معالیله، پس همون علم به ذات علت می شود برای علم به معالی. این صور علمیه، علم به ذات بدون اینکه صورت باشد، صورت داشته باشد، علت می شود برای علم واجب به معادا، یعنی علت می شود برای تمام صور علمیه، برای تمام صور علمیه که در خارج هستن، در پیش خودش هستن، خارج اشتباه گفتم، در پیش خودش هستن. خب خداوند ذاتش قیوم اشیاء است و علمش به ذاتش قیوم علمش به ما هست. پس چون خدا علم به ذات دارد، با توجه به بیانی که گفتیم، کسرات صبر یا به عبارت دیگر صبر کثیره براش حاصله. صبر کثیره که تماما صبر علمی هستن و موجودات رو قبل از وجودشون نشون میدن. این کسرات لازم ذاتن یا لازم علم به ذاتن فرق نمی کنه، چون علم به ذات این ذاته، چه بگید لازم ذاتن چه بگید لازم علم به ذاتن تفاوتی نداره. پس این کسرات میشن لازم، چون لازمن میشن بیرون ذات، جز ذات نمیشون که تکسر تولید کنه. اینجا ابن سینا داره همون اشکالی که عرض کردم بعدن به وجود میاد دفع میکنه، چون وقتی قائل میشه به صبر کثیره، شخصی اشکال میکنه این صبر کثیره کثرت در ذات خود راه میده، همونطور که قبل از فناغوله گفته شد. جواب میده نه، اینا جزء ذات نیستن، این صبر جزء ذات نیستن، این صبر بیرون ذاتن، لازم ذاتن، و لازم ذات ذات متکثر نمیکنه چون بیرون ذاته. فنقول صحبت چگونه وجود از علم بزن؟ علم به هر علتی همینطوره. شما علم به علت که پیدا میکنید، صورت علمیه معلوم پیشتون میاد، چجوری میاد نمیدون. بعد در از به خاطر استلزام قهرن میاد، چون علم به علت مستلزم علم معلوله. تا علم به علت حاصل شد، اون صبر معالی میان، صبر علمی معالی چطوری میان؟ مختزای استلزام دیگه، اما چطوری شدی ما تشخیص نمیدونم.
هم برای این مزار حضوری واسه صبر هست، از این صبر وجود
نمیدونم. بله، علم به ذات حضوریه و از اون صبر علمی به وجود میاد، ایبی نداره، چون علم به ذات مستلزم علم معالی هست. اون وقت علم به ذات که احتیاج به صورت نداره، چون علم به ذاته. علم معالی چون علم بیرون از ذاته. الان ثابت کردیم که علم بیرون از ذات وجود خود اون اشیا نیست، صورت علمیشونه. الان ثابت کردیم در چند خطره ثابت کردیم که صورت علمی اونها علم به معداست. بنابراین علم به ذات مستلزم علم به معداست، نه نه اینکه مستلزم صورت خارجی معادا باشه، بلکه مستلزم صورت علمی معادا است. بله؟
علم به ذات خداوند چون علت عین موجودات در ذات خودش صورت نمیگیره.
حالا این رو قبلا ثابت کرد. این رو قبلا ثابت کرد.
نه، شما دو مرحله، سه مرحله علم به اشیاء از ذات تون بذار میگه بحث. این مرحله علم اشیاء در خارج از ذات. اینه که این اشیاء به ذات هست دیگه، این که از طریق صورت نیست دیگه، این صورت نگرفته، این اشکال وارد واقع
از طریق صورت نیست. یعنی از طریق صورتی که از خودش بگیری نیست، ولی اون معالیل خودشون حاضرند، یا صورتشون. ابن سینا بیان کرد که خودشون حاضر نیستن. دلیل ما بود
این حصولی، اینکه این حصولی نیست، چون این واسطه هست، این حصولی باشه، این
واسطه باشه، این به واسطه سبده ها،
در ذات این واسطه
اون درست، علم به ذات بدون واسطه هست،
صورت هم نیست.
علم به ذات بلا واسطه است، ولی این مستلزم علم به معادا است. علم به معادا چگونه است؟ وجود خارجیشونه، ایشون گفت نیست. با توجه به چه که گفت دقت کنید، مگر اون حرفای قبلش رو قبل نداشته باشید. ولی ایشون گفت علم به معادا از طریق صورت علمیه معادا است، نه از طریق خودشون. خب حالا اینجا میگه خداوند علم به ذات، اینجا میگه خداوند علم به ذات داره، علم به ذات مستلزم علم معالیه. اونجا گفت علم معالی عبارت از وجود خارجی معالی نیست، عبارت از وجود علمی شونه. حالا نتیجه میگیره پس وجود علمی اونها، یعنی صور علمی اونها پیش خدا حاضره. با بیانی که قبل داشت اشکال روشن نیست. اگه صدر اون حرفو نزده بود شما اصلا به ذهنتون اشکال نمی‌رسید.
حالا هر کی زده ما
خلال اشکال علاقه اشکال ببینید نه اشکال نه اشکال برای عبارت ایشون وارد نیست. حرفش خوبه.
نه اصلا خوب همین اشکال عبارت ایشونه. ایشون میگه ما به ذات اونم به ذات است. اون شما میگه نه به واسطه سوال. بله. بعد دیگه سوال از کجا میاد؟ ما به ذات معلوم میکنه که نه به واسطه سوال.
علم شما اگر علم به علت داشته باشید علم حضوری علم به علت داشته باشید علم حضوری علم به معالیلش پیدا خواهید کرد علم حضوری
علم به دیگه معلوم بدا مکنه
نه کجا؟
علت علم داره به این معلوم نه علم داره به
علت کار ندارم شما اگر از بیرون علم به علت پیدا کردید علم حضوری پیدا کردید به معالیل علم حضوری پیدا میکنید قبل از اینکه معالی موجود باشه علم حضوری پیدا میکنیم
اگه ما اثر علم به علت به معلوم رسیدیم دیگه علم حضوری اصلا راه نمیدیم
شما قبل از اینکه معالی در خارج موجود بشن از طریق علت به معالی عالم میشید
خود
معالی نیستن الان
باشه
خود معالی نیستن صورتشون هست
خود معالی در خارج این مرتبه ذات هستن تو مرتبه ذات به خودشون در مرتبه ذات
یعنی به حقیقت علت این که حرف صدره هست میخوام حرف ایشونه بگم
میخوام حرف ایشون قابل همین اشکالش اینجاست دیگه یعنی وقتی صدره تو تبیین میکنی میخوام که ایشون تبیینش اشکال داره یعنی یه خلط ایجاد میکنه
خب حالا ما داریم حرف ایشون رو میکنیم حرف صدره رو اینجا نباید بیارید حرف صدره رو بیا بحث دیگه میشه حرف ایشون الان به ظاهر درسته بعد شما برمیگردید میگید که صدر اینطوری گفته خب بله صدر حرفش از حرفیشون بالاتره حالا درسته غلطه اونم باید رسیدگی بشه ولی حرف صدر از حرفیشون بالاتره و ما الان بحث حرف صدر نداریم حرف خود ایشون داریم موضوع فنقول انه لما کان یعقل ذاته به ذاته چون خدا ذاتش را تعقل می کند به ذاته یعنی بلا صورته البته به ذاته به معنی بلا معلم هم هست ولی اینجا به ذاته رو به معنی بلا معلم نمی گیریم چون پیداست چون پیداست که مراد بلا معلم این نیست علم به ذات معلم نمی خواد این به ذاته یعنی بلا صورته ثم یلزمو قیومیته عقلا به ذاتهی لذاته انیقل الکسره این انیقل الکسره فاعل یلزمه عبارت اینجا رو توجه کن و توضیح داده بشه این که خدا اقامه می کند و به وجود می آورد عقل به ذاته رو برای خودش یعنی ذاتش رو برای خودش معقول می کند لازمه این اقامه این است که کثرت بیاید این است که کثرت تعقل شد دقت کن چی دارم میگه قیومیته عقلا به ذاته لذاته یلزم ان یعقل الکسره یلزم رو مؤخر میکنه که عبارت راحت معنا بشه این که خداوند اقامه میکند تعقل کردنش خودش را یعنی این علم به ذات رو دارد این اقامه لازمش این است که کثرت بیاید یعنی صور علمیه‌ای که مربوط به معاداس و معادل نشون میده بیاد و حاصل بشه و تعقل بشه پس دقت کنید میخواد اینو بگه از عقل به ذات لازم میاد عقل غیر و تعقل غیر یعنی صور علمیه کثیره‌ای که مال معاداس است جاءت الکسره جواب لماست، چون خداوند ذاتش رو تعقل میکنه و از تعقل کردن ذات لازم میاد که کسره تعقل شود، لذا جاءت الکسره. جاءت الکسره لازمتن متأخرته. کسرت که اون صور علمیه کسی است، اینا می آیند اما در حالی که لازم ذاتند، متأخر از ذاتند، نه داخل در ذات باشند و مقدم ذات باشند تا ذات رو کثیر کنند. روشن مکرم. و جاعت ایزن علا ترتیب، این جاعت ایزن علا ترتیب رو مرحوم لاهیچی بعد از اینکه کلام ابن سینا تمام میشه شروع میکنه به بیان کردن. این هشت خط از تعلیقات میاره که علا ترتیبه رو معنا کرده، چون اونجا مفصل ترتیب معنا میشه، من اینجا مختصر میگم. خداوند دو جور معلول داره، معلول مباین که ماها هستیم و معلول مرتسم که همون صور علمی ما هست. اینا هر دو معلول خدا. خدا با ذاتش ما رو آفرید، با تعقل ذاتش صور ما رو آفرید. پس ما معلولیم، این صور هم معلوله، منتها ما معلول مباین و بیرون از ذات و جدای از ذات، صبر معلول مرتسم و مرتسم در ذات، اما نه مرتسم به عنوان جزها، مرتسم به عنوان لازم. خب این درست شد، پس تو معلول خدا بنده. معالیل خارجی که ماها هستیم و اسمشون اسممون گذاشتیم معالیل مباینه، اینا علا ترتیبه هستن، یعنی اول عقل اول ساده شده، بعد با همو بیان گفتن عقل دوم و صورت فلک اول و جرم فلک اول و بعدم همینطور رسیده تا به ما. طبق قاعده الواحد موجودات خارجی علا ترتیبه صادر شدند، اولی بدون واسطه، بقیه با واسطه. پس در جهان خارج عقل اول اولین صادره، در صور علمی هم همین ترتیب رعایت شده، یعنی اولین صورت علمیه که در ذات خدا مرتسم، اولین رتبه‌ایه، ما زمانی نمیگم، اولین صورت علمیه که در ذات خدا مرتسم صورت علمیه عقله. اینطور نیست صورت علمیه عقل و نفس و موجودات مادی همه با هم بیان، همونطور که در خارج این همه با هم نمیان، صورت علمیشون هم با هم نمیاد. اول صورت علمی عقل میاد، به توسط صورت علمی عقل صورت علمی عقول بعدی میاد، نفوس فلکی میاد. به همون ترتیب که در خارج موجودات خارجی صادر میشن، به همون ترتیب هم در مقام علم صور علمی صادر میشن. و جاعت علا و جاعت ایزن علا ترتیبه. ایزن یعنی همونطور که جاعت لازمتن، ایزن جاعت علا ترتیب. با جاعت لازمتن اشکالی رو دفع کرد، با جاعت علا ترتیب اشکال دیگر رو دفع میکنه. با جاعت لازمتن اشکال تکثر ذات رو دفع کرد، چون اگه لازم ذات نباشن این صحبت، بلکه جزء ذات و مقوم ذات باشن، ذات میشه مرکب، ذات میشه متکثر و این اشکال داره. با جاعت الکسر لازمتن اون تکثر ذات رو دفع کرد. حالا با جاعت ایزن علا ترتیب داره نقض قاعده الواحد دفع میکنه، میگه نقض نشده قاعده الواحد. فکر نکن که از خداوند صور کثیره یک جا صادر شده تا بگویی که خداوند واحد چگونه کثیر رو صادر کرده. از خداوند یک صورت علمی صادر شد و به توسط اون صورت علمی بقیه صور علمی به ترتیب صادر شده. از قاعده الواحد هم نقض نشده، همونطور که ذات تکثر پیدا نکرد، ترکب پیدا نکرد، همچنین قاعده الواحد هم نقض نشد. پس این جاعت کسره و جاعت علا ترتیب هر کدوم یک اشکالی رو دفع میکنه. جاعت کسره لازمتن اشکال ترکه رو دفع میکنه، جاعت ایزن علا ترتیبن اشکال نقض قاعده الواحد رو دفع میکنه. که بعضی میگه قاعده الواحدی رو نقض شد، همه صور علمیه با هم ساده شدن، ایشون جواب میده نه همه با هم ساده نشدن، علا ترتیبن ساده شدن، بنابراین قاعده الواحد به قوت خودش باقی است. ابن سینا درباره جاعت ایزن علا ترتیب دیگه توضیحی نمیده، با همین کلام اشکال رو دفع کرده. ولی برای جاعت الکسر لازمتن متأخرتن توضیح میاره، میگه که اینا همه این سوال همه لازمن. بعد مقدمه اول اینه که این سوال همه لازمن. مقدمه دوم کسرت لوازم باعث کسرت ملزوم نمیشود، چون لوازم مباین باشند چون لوازم مباین نباشند و مرتسم باشند. الان ما همه لوازم خدایی، لوازم یعنی معالی، یعنی معالی خدا هست. این لوازم چه مرتسم باشند مثل صحبت، چه مباین باشند مثل ما، اگر کثیر بودن باعث کثرت ملزوم خود یعنی خداوند نمیشه. کثرت لوازم چون لوازم بیرون از ذاته باعث کثرت ذات نمیشه. و کثرت لوازم من از ذات مباینتن و غیر مباینتن لا تسلم الوحده، چه اون لوازم مباینتن و غیر مباینتن مربوط به لوازمه، چه اون لوازم مباین باشن مثل ما که جدای از علتی، یا غیر مباین باشن مثل صور علمیه که جدا نیستن مرتسمن، یا تسلم الوحده آسیب وحدت خدا نمیزنن و ذات خداوند رو که ملزوم این لوازم است متکسر نمی کند. توجه کنید قید کست و لوازم من از ذات، قید من از ذات رو بود. اگر لوازم از ذات حاصل شوند وحدت ذات رو به هم نمیزه. این در همه لوازم هست. لازم عطا کردنی نیست، چون لازم به جعل مستقل جعل نمیشه، با همون جعل ملزوم جعل میشه. وقتی اربعه جعل میشه زوجیت هم جعل شده دیگه، لازم نیست زوجیت رو جعل جدا کنه. پس لازم به جعل ملزوم جعل میشه، ولی بعضی لازمه هستن که جعل شدنی نیستن، مثل لوازم الهی کی میخواد جعلش کنه؟ اونا به لا جعل ملزوم لا مجعول هم دید. لوازم ذات واجب تعالی به لا جعل ملزوم لا مجعول هم دید. یعنی همونطور که خدا مجعول نیست اونا مجعول نیست. ولی حالا اگر لازم میشد جعل کرد، وقت کسی بخواد لوازم رو به کسی دیگه بده، اون کس لوازم رو گرفته مرکب میشه، مرکب میشه از حقیقتش و از یک جزئی که قبول کند این لوازم رو، مرکب میشه از قابل لوازم و ذاتی که دارد. ولی اگه لوازم من از ذات بودن، لوازم از خود ذات بودن نه ذات قبول کند، در این صورت ترکیبی پیش نمیاد وقتی لوازم از خود ذات باشد، که لوازم از خود ذات هست. پس هیچ وقت لوازم اگر کثیر باشند ذات رو کثیر نمی کند. این مطلب رو بعدن بیشتر توضیح میده. خواجه اشکال میکنه بر ابن سینا که لازمه حرف شما این است که خداوند هم فاعل صور باشد، چون بالاخره صور معالیل او هستند، لوازم یعنی معالیل او هستند، پس لازمه خداوند فاعل صور باشد و هم قابل صور باشد، چون این صور رو مرتسم شده در خدا، پس خدا هم فاعل هم قابل. مرحوم الهی چی جواب میده؟ این صور من از ذاته، یعنی صادر من از ذاتن، دیگه ذات قبولشون نکرده، پس ذات فقط نسبت به این صور فاعل دیگه قابل نیست، چون صور من از ذاتن قبولی نداره. اونجا این مطلب بهتر توضیح داده میشه، کلمه من از ذات اونجا روشنه برای چی گفته میشه. کثرت لوازم من از ذات که از ذات فاعل این لوازم میشه دیگه قابلشون نمیشه. انشالله اونجا که بحث میکنیم جواب خاجری میدیم، خیلی هم طولانی جواب میدیشون، اونجا بیان میشود که خداوند دارای این لوازم هست ولی این لوازم از ذات او صادر شدن، پس او فقط فاعل لوازمه دیگه قابل نیست. خب بل اول تعرض له کثرت لوازم بیان میکنه که لوازم دیگری هم هست، اونام ایجاد تکثر در ذات نمیکنن، پس این لوازم هم که عبارت از صور علمی هم اینام ایجاد تکثر در ذات نمیکنن. این بیانیست که تاکید میکنه حرف گذشته ایشون رو که لوازم باعث تکثر ذات نمیشون. سلوک لوازم اوصاف اضافی که اینا خارج از ذاتند اگرچه کثیر هستند ولی کثرتشون ذات رو متکثر نمی کنه. این بحثیست که شاید یه خود احتیاج به توضیح داشته باشه، یا اگرم کم هم احتیاج داشته باشه، چون الان وقت نداریم باید بزنیم برای جلسه بعدی شد.